أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم خلاصه مباحث اصول یک عمومی، مبانی استنباط احکام. در این درس پیرامون این موضوع بحث میکنیم که ما اگر بخواهیم حکم شرعی مثلا نماز خواندن را به دست بیاوریم، باید با دلیل باشد. بدون دلیل فتوا دادن هیچ ارزشی ندارد. زیربنای فتوا و حکم شرعی را تعیین کردن باید دلیل باشه. وقتی که دلیل پیدا کردیم برای حکم شرعی، طبق اون دلیل حکم صادر میکنیم و حکم شرعی را مشخص میکنیم. اگر دلیلی پیدا نکردیم، باز سرگردان نمیمونیم. یک قواعدی مشخص کردیم، مشخص شده در اصول، که بر اساس اون قواعد مکلف از سرگردانی نجات پیدا میکنه و بر اساس اون قواعد کار خود را پیش میبرد. اصطلاحا در علم اصول به اونها میگن اصول عملی. پس اگر اصل عملی رو از شما خواستن تعریف کنید، تعریف اصل عملی اینه: قواعدی است که وظیفه عملی انسان را در زمانی که دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکرد را مشخص میکنه. مثال میزنیم: اصل براءت یکی از این اصول عملی است. اصل براءت یعنی چی؟ یعنی هرگاه حرمت یا واجب بودن یک عملی برای ما مجهول بود و دلیلی نتونستیم پیدا کنیم که این عمل حرام است و واجب است، در چنین مواردی شما ملزم نیستی به این که انجام بدی یا ترک کنی، آزادی. این یعنی اصل براءت. چطور مثلا فرق کنیم؟ ممکنه در یک اداره بگن آقا شما طبق قوانین باید عمل بکنید، حالا اگر در فلان روز یا فلان ساعت اومدی خواستی طبق قانون عمل بکنی اما قانونی پیدا نکردی، خب چه میکنی؟ ممکنه یک قاعده تأسیس کرده باشن در اون اداره که بابا تا زمانی که به قانون دسترسی نداشتی مخیری، آزادی به تشخیص خود عمل بکنی. این هم میشه یک جور اصل عملی. پس اگر بخوایم تفاوت اصل با دلیل را بیان بکنیم، اصل عملی و دلیل را بیان بکنیم، تفاوتشون این میشه که اصل عملی فقط وظیفه عملی را مشخص میکنی، یعنی فقط منو در مقام عمل سرگردانی نجات میده، اما نمیگه این حکم شرعی تو هست. حکم شرعی این عمل را مشخص نمی‌کنه، اما دلیل حکم شرعیش را مشخص می‌کنه. لذا می‌تونیم ما بگیم استنباطاتی که استخراج حکم شرعی را که فقیه انجام میده و فتواهایی که در رساله عملی می‌نویسه، اینا دو دستند. بعضی از این استنباطهاش مبتنی بر و مستند به دلیل و بعضیاشون نه، مستند به اصل عملی هست. شهید همینجا میگه آقا نگاه کنید، اصول فقه، علم اصول فقه تقریبا به دو دسته کلی، مباحثش به دو دسته کلی تقسیم میشه: یک، مباحثی که به اصول عملی میپردازه; دو، مباحثی که به ادله محرزه، یعنی همون دلیل ها میپردازد. هر دوتاشون هم عنصر مشترکن، یعنی قواعد مشترکن، یعنی قواعدی هستن که در جاهای مختلف علم فقه کاربرد دارند. خب در ادامه شهید یک نکته را مطرح میکنند و اون این که خود این اصول عملی و ادله مهرزه یه وجه اشتراکی دارند. اون وجه اشتراکشون چیه؟ وجه اشتراکشون حجیت قطعه. قطع یعنی چی؟ شما هر مطلبی را که میشنوید یه وقت یقین و قطع به آن پیدا میکنید، میگید 100% مطلب همینه. یه وقت زن پیدا میکنید، میگید 70% 80%. یه وقت 50-50 شکه، یه وقت زیر 50 که بهش میگن مثلا وهمه. اگر انسان به دلیل شرعی یا به حکم شرعی قطع پیدا بکند، این را در اصول ما ازش تعبیر میکنیم که حجت است. حجت است یعنی چی؟ یعنی برای اینکه بر اساس اون بخواد عمل بکنه دیگه اون نیازی نیست منتظر چیزی دیگری بماند. قطع که حجت است یعنی این، یعنی شما اگر یقین پیدا کردی فلان چیز واجبه باید عمل بکنی، اگر یقین پیدا کردی فلان چیز حلاله میتونی ترکش بکنی. همین باید عمل بکنی یا میتونی ترکش بکنی را، اینا که مستند به اون قطعته را اسمشو گذاشتن حجیت. معنای حجیت، یک حجیت یک شمشیر دولبه هست. یه مثال ساده بزنیم، همون مثال اداره‌ای. ورودی در اداره، فرض کن یک تابلوی زدن، یه سری قوانین نوشتن، امضای مثلا مدیرم هست. خب بعضی از قوانین گفتن آقا این کارمند شما موظفید رأس ساعت مثلا 8 به اداره باشید، و بعضیشون هم نوشتن مثلا کارمندی که به عنوان مثال 28 روز سر کار باشه 2 روز را میتونه نیاد، مرخصی بگیره، اصلا میتونه نیاد. خب این تابلویی که اینجا هست این حجت هم برای کارمندا، حجت برای کارمندا یعنی چی؟ یعنی اولا مستند به این تابلو کارمند حق نداره دیرتر از 8 بیاد. اگر دیرتر اومد رئیس مؤاخذش میکنه، میگه مگه اینجا نزده بودیم 8؟ چرا دیر اومدی؟ هم کارمنده میتواند 2 روز نیاد، رئیس هم حق نداره بهش گیر بده چرا 2 روز نیومدی در 30 روز، میگه چون اینجا خودتون نوشتید 28 روز اومدی 2 روز هم میتونی نیاد. معنی حجیت یعنی این. خیلی گول الفاظ جدید را نخورید، معنی حجیت یعنی این. شهید میگه آقا حجیت در 2 امر خلاصه میشه معناش: 1 مؤذر بودن، 2 منجز بودن. مؤذر بودن یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یقین پیدا کردی فلان کار حلال است، معذوری. فردای قیامت اگر خدا بهت خواست مثلا گیر بده که چرا این کار انجام ندادی، میگم خدای من یقین پیدا کردم واجب نیست، همین یقینم برای من حجته، عذره. از اون بر منجزم هست، منجز هست یعنی قطعی کننده، تثبیت میکنه. یعنی من اگر یقین پیدا کردم که یک چیزی واجب است دیگه حق ندارم اونو ترکش کنم. اگر فردای قیامت مولا به من گیر میده، میگه چرا نخوندی با اینکه یقین داشتی واجب است. پس به طور کلی ما در سر تا سر فقه که میخوایم احکام شرعی را استنباط کنیم، چه مستندن و بر اساس اصل عملی چه بر اساس اماره، در هر دو صورت نیاز داریم به این ویژگی قطع هم در اصول عملی قطع را نیاز داریم، یعنی باید یقین پیدا کنیم این اصل عملیه که شارع اجازه داده بر اساس اون عمل بکنیم، اگرم دلیل محرزه بازم باید یقین پیدا کنیم که خداوند به ما اجازه داده بر اساس اون دلیل محرز حکم شرعیش را کشف کنیم. پس ویژگی و عنصر مشترک اصول عملی و دلیل محرز شد حجیت قطع. در هر دوتاشون از این ویژگی استفاده میکنیم. خب خود حجیت قطع دلیلش چیه؟ اصول عملی و دلیل محرز رو گفتید حجیتشون رو از قطع گرفتند. خب خود قطع حجیتش از چی گرفته؟ میگه حجیت قطع دیگه تو جیبشه، همونطور که شوری نمک از خودشه دیگه، یکی نسین کسی نیمده شوری به نمک بده، حجیت قطع هم تو جیبشه. قطع مساوی با حجیته، تو جیبشه یعنی اصلا نمیشه حجیت ازش گرفت. مگه میشه شوری رو از نمک گرفت؟ نمک تا زمانی که نمک شوره. حجیت قطع هم یعنی این که اگه کسی یقین دارد یک کاری براش واجبه نمیتونه بهش بگیم که لازم نیست انجام بدی، میگه من یقین دارم باید انجام بدم. از اون بر اگر کسی یقین دارد که یه چیزی براش حلاله نمیتونه بهش بگیم حق نداری انجام بدی، میگه من یقین دارم حلاله. بله یه وقت تلاش میکنیم علم او رو ازش بگیریم، قطع او رو ازش بگیریم، اون رو به شک بندازیم، این مطلب دیگریه. اما تا زمانی که یقین دارد به حرام بودن یا حلال بودن، این نمیتونیم بهش بگیم به قطعت و اون چی که یقین داری را عمل نکن. معنای حجیت قطع یعنی همین. باز برای اینکه مطلب تثبیت بشود، دلیلی که تقسیم بندی شهید در درس ششم برای ادله بیان میکنه، یک ادله ای که یک فقیه بر اساس اونها حکم شرعی را استنباط میکنه و استخراج میکنه، از دوال خارج نیستند، یا خودشون یقین آورند یا یقین آور نیستند. اگر یقین آور بودند، خب گفتیم که هر جا یقین و قطع باشه عقل میگه حجته، اصلا خود به خود حجته، کاری دیگه لازم نیست انجام بدیم. ولی اگر یقین آور نبودند، اینا شهید اسمش میذاره دلیل ناقص، یقین نمیاره برا من. وقتی یقین نیاور، این خودش اقسامی دارد. سه قسم می شود دلیل ناقص. یک، دلیل ناقصی که می دانیم خداوند اجازه داده به اون عمل بکنیم، مثل خبر راوی ثقه. اینا حالا بعدن خواهید خوند انشاءالله که خداوند اجازه داده به این عمل بکنیم، ولا برای ما یقین نیاورد، قطع نیاورد، اما یقین داریم که خدا اجازه داده بهش عمل بکنیم. مثل اینکه در همون اداره آقای رئیس یقین داریم اجازه داده در غیابش طبق دستور معاون عمل بکنیم. حالا فلان بر معاون ممکن اشتباه بکنه، اما ما معذوریم، از عمرم حقم نداریم مخالفت کنیم با دستورش. اینجا هم همینه. بعضی از ادله هستند در این حال که یقین نداریم و ممکن اشتباه باشند، اما یقین داریم شارع اجازه داده بهش عمل بکنیم. دسته دوم، دلیلی که یقین داریم خدا اجازه نداده بهش عمل بکنیم، مثل قیاس که حالا بعدا خواهید خوند. دسته سوم، دلیل‌هایی که یقین آور نیستند و نمیدانیم خدا اجازه داده بهشون عمل بکنیم یا اجازه نداده بهشون عمل بکنیم، اینا هم حق نداریم بهشون عمل بکنیم. چرا؟ به خاطر همونی که در درس قبلی گفتیم که عنصر مشترک کلیه ادله عملیه و اصول عملیه قطعه، باید پای قطع در میان باشد، یا خود دلیل باید برا ما یقین بیاورد، یا یقین به معتبر بودنش و مجاز به عمل بودنش داشته باشیم. لذا فقط دسته اول از ادله ناقصه میتونیم بهش عمل بکنیم، دسته دو و سه نه. لذا قاعده کلی هستن میگیم، میگیم هر دلیلی که خودش یقین آور نباشد برای ما معتبر نیست، حجت نیست، اجازه نداریم بهش عمل بکنیم، مگر اینکه یقین پیدا کنیم که شارع اجازه داده به اون عمل بکنیم. خب حالا فعلا بحث اصول عملیه رو کنار بگذاریم، میام سراغ ادله محرزه. تقسیماتی داره ادله محرزه، یعنی ادله‌ای که حکم شرعی را به ما تحویل میدند. دو دستند، یا شرعی هستند یا عقلی هستند. دلیل شرعی یعنی کلام شارع به ما رسیده، مثل آیات قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام. و یا دلیل عقلی داریم، یعنی عقل ما با ضوابطی که بعداً خواهیم خوند به این رسیده که فلان کار را باید انجام بدی. فرض کنی من بنا 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه برم حج، عقل من میگه پاشو همین الان ثبت نام کن، کاروان جور کن، زاد و توشه تهیه بکن. اینا رو عقل من به من میگه دیگه. شارع نیومده، آیه یا روایت نیومده بگه که خب از 6 ماه قبل و ویزا بگیر برو کاروان ثبت نام کن برو کارو. اینا رو دیگه خود عقل میفهمه. خود دلیل شرعی باز دو تقسیم دارد، این دو قسم میشه، یک دلیل شرعی لفظی، دو دلیل شرعی غیر لفظی. منظور از دلیل شرعی لفظی یعنی یک لفظی میاد حکم شرعی را بیان میکنه، مثل الفاظ قرآن، الفاظ روایات کلمات ائمه معصومین علیهم السلام. دلیل شرعی غیر لفظی مثل این که مثلا کنار پیغمبر هستیم میبینیم پیغمبر اینطوری نماز خون، عمل پیغمبر یا پیغمبر یک کاری انجام داد، میفهمیم این کار حرام نیست، عمل پیغمبر میشه برای ما دلیل. حرفی نزد حضرت، کارش برای ما میشود دلیل. در مورد دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی مباحث مختلفی را شهید میگه ما باید بهش بپردازیم. یکی این که دلالت این دلیل شرعی، دلالت دلیل شرعی یعنی چی؟ یعنی اینکه چه مقدار مطلب از این میتونیم بهش برداشت بکنیم. همین که مثلا پیغمبر الان یه کاری رو انجام داد، خب از این چی برداشت میکنیم؟ آیا برداشت میکنیم که این کار واجبه یا نه این کار حرام نیست؟ فقط مهمه الان فتوا بدیم که این کار واجبه یا فتوا بدیم که حرام نیست. این که چی ازش برداشت میکنیم، اینو بهش میگن بحث از دلالت. بحث دوم اینه که خب این دلالت رو فهمیدیم، حالا فهمیدیم که این کاری که پیغمبر انجام میده معناش اینه که واجب هست، چی معناش اینه که حرام نیست، معناش این نیست که مثلا واجبه. خب آیا این معتبرم هست؟ صرف این که فهمیدیم معناش چیه مجاز میان بر اساس اون عمل بکنی؟ اینم یک بحثیه. بحث سوم، ما که همیشه پیغمبر نمیدیم، ما الان تو قرن 14 ایم، از کجا معلوم اصلا پیغمبر چنین کاری انجام داده؟ پس در مورد دلیل شرعی لفظی ما سه تا بحث داریم. یک، چه میگوید که همیشه بحث از دلالت. دو، معتبر است آنچه که میگوید برای ما. و سه، آیا واقعا گفته شارع پیغمبر به امام چنین چیزی گفته یا چنین کاری انجام داده یا نه؟ خب اما بریم سراغ دلالت. در مورد دلیل لفظی چون با الفاظ سر و کار داریم، شهید میگه لازمه یه مقدار پیرامون بحث الفاظ مفصل ورود پیدا بکنیم و بحث بکنیم تا روشن بشه برای ما دلالت الفاظ. اولین بحث اینه که خب ما یک لفظی را که میشنویم یک معنایی به ذهنمون خطور میکنه، آتش فلان شی، آب فلان شی به ذهنمون میاد. این که با شنیدن لفظی معنایی به ذهن خطور می کند، این همیشه میگن دلالت. پس اگر سؤال شد آقا دلالت لفظی یعنی چی؟ یعنی از شنیدن یک لفظ پی به معنایی میبریم، اینو میگن دلالت. مثلا وقتی میگیم کلمه آب بر این مایه خاص، وقتی آب را میشنویم این مایه خاص مثلا به ذهنم خطور میکنه، این همیش میگن دلالت لفظ آب بر این مایع خاص. پس ما در اینجا سه چیز داریم: یک دال داریم، یک مدلول داریم، یک دلالت داریم. دلالت همین منتقل شدن ذهن از شنیدن لفظ به اون معنا رو میگن، این منتقل شدن رو میگن دلالت، منتقل شدن ذهن ما. دال اون لفظ میم و الف و همزه را، ما مثلا آب الف و ب، این الف و ب رو میگن دال، این لفظ رو میگن دال. مدلول اون آب مایع خنک را میگن مدلول، چون لفظ آب ما را به اون مایع خنک میرسونه. خب ارتباط الفاظ با معانی خیلی ارتباط تنگاتنگیه، شبیه ارتباطی است که بین اشیاء خارجی وجود داره. مثلا چطور اگر خورشید باشه نور هست، اگر آتش باشه حرارت هم هست؟ خیلی ارتباط تنگاتنگی هست. الفاظ هم باشه انتقال ذهن به معانی هم هست، یعنی ما لفظی رو بشنویم خود به خود ذهن منتقل میشه به معانی. فقط فرقش اینه که اون آتش و حرارت تو خارج، آفتاب و نور تو خارج، اما این لفظ ما را میرسونه به معنا، این تو ذهنه، فرقش فقط همینه. اما سوال مهم اینه که چی باعث شده که ما از شنیدن لفظ آب ذهنمون منتقل بشه به این مایعه؟ چرا شنیدن لفظ آب ذهن رو منتقل به آتش نمیشه مثلا، به اون شیء سوزاننده مثلا نمیشه؟ دو دیدگاه اصلی وجود داره. یک دیدگاه میگه آقا ذاتی، اصلا در ذاته، چطور نمک ذات شوریه، هر جا باشه شور میکنه، شکر ذات شیرینیه، هر لفظی هم تو ذاتش خوابیده که ما رو به فلان معنا برسونه. کسی این کارو نکرده، خود به خود اون اصلا همینطوریه. لفظ آب تو ذاتش اینه که ما رو به اون مایه برسونه، لفظ مثلا یخ تو ذاتش اینه که ما رو به اون شیء جامد برسونه، لفظ دشمن مثلا تو ذاتش، تو ذات این دوشه و میمونونه هست که ما رو به اون افرادی که با ما میجنگن مثلا برسونه. همونطور که تو ذات نمک هست که شور باشه. اما این درست نیست، این نظریه. چرا؟ چون اگر ذاتی باشد، چطور اگر نمک که شوری تو ذاتش را هر کسی تو عالم بخوره میفهمه شوره، برای تو عمرش نمک نیده باشد شوریش حس میکنه؟ اما کلمه آب را هم هر کسی تو عالم بشنوه ذهنش منتقل میشه به این مایه؟ نه، این کسی که فارسی بلد نیست کلمه آب بشنوه ذهنش به هیچی منتقل نمیشه. مایی که انگلیسی مثلا فرض کنید بلد نیستیم، یا لفظ انگلیسی بشنویم ذهن اون چیزو منتقل نمیشه، به معنای اون منتقل نمیشه. پس معلومه که ذاتی نیست، اگر ذاتی بود باید منتقل میشد. دیدگاه دوم و نظر دوم این است که ذاتی نیست، بلکه یک شبیه قرارداده. یعنی الفاظ اختصاص، هر لفظی اختصاص داده شده که علامتی برای فلان معنا باشد. حالا یا یک فردی یا افرادی اومدن یه الفاظی رو مشخص کردن، گفتن آقا این لفظ برای اون معنا. چطور الان فرهنگستان میاد میگه خب بالگرد، این لفظ بالگرد برای مثلا فلان شیء پرنده باشد، لفظ مثلا رایانه طرف فلان شی باشه، خب میتونست فرهنگستان یک کلمه دیگری انتخاب بکنه. حالا اینم انتخاب کرده، کلمه پیامک مثلا برای فلان متنای کوتاهی که با گوشی ارسال میکنه باشه. خب میتونست به جای کلمه پیامک یه چیز دیگری بذاره. پس اینها قرار داده به، یعنی یک کسی اومده اختصاص داده یک لفظی را برای یک معنایی. این اسمش رو میذاریم وضع. پس اگر سوال شده وضع یعنی چی؟ یعنی اختصاص دادن یک لفظی برای اینکه دلالت کند و ما را برساند به یک معنایی. واضع کیه؟ همون یک نفر یا چند نفری هستن که این لفظ را برداشتن و انتخاب کردن برای فلان معنا. موضوع چیه؟ خود اون لفظ را میگن موضوع، قرار داده شده. موضوع له چیه؟ اون معنایی میشه موضوع له، قرار داده شده برای اون معنا. خب ما تا اینجا دیدگاه ذاتی بودن را ردش کردیم و گفتیم اختصاص پیدا میکنه لفظی برای یک معنایی. اما سوال اینه، برای اینکه ذهن من منتقل بشه از این لفظ به فلان معنا، آیا کافیه فقط تو فرهنگستان بشینن پشت درهای بسته و بگن خب کلمه یارانه را اختصاص دادیم برای مثلا فلان کمک های خاص، یا کلمه رایانه را اختصاص دادیم برای فلان؟ آیا صرف این که تو اون شورای فرهنگستان تصویب بشود دیگه کافیه که ما از شنیدن اون لفظ به فلان معنا پی ببریم؟ شهید میگه نه، صرف اختصاص دادن یک لفظ برای یک معنایی وضع نیست، یعنی منجر به دلالت نمیشه، باعث نمیشه که ذهن من به فلان معنا منتقل بشود، بلکه یک گام دومی هم نیاز داره. اون گام دوم چیه؟ شهید اسمشو میذاره قرنعکید. یعنی چی؟ یعنی باید به صورت متعدد و مکرر این لفظ در اون معنا با علامت، با قرینه، با نشانه استعمال بشه، یواش یواش جا بیفته. بعد که جا افتاد دیگه از شنیدن اون لفظ ذهن ما منتقل میشه به فلان معنا. منتها این استعمالای متعدد، این جا افتادن، یه وقت هست آگاهانه است، مثلا صدا سیما را هماهنگ میکنن، آقا شما بگید، کی بگید، هی میگن تا برای مردم جا بیفته آقا پیامک یعنی چی. یه وقت هست ناگاهانه است، مثلا یک کسی اتفاقی از دهنش در اومد به فلانی گفت که چقدر بچه زرنگیه، فردا همون هم بهش گفت بچه زرنگ. هی زیاد گفتن، اصلا طرف معروف شد به بچه زرنگ. دیگه وقتی کلمه بچه زرنگ ما میشنویم، ذهن رو منتقل میشه به همون آقای فلانی مثلا. پس این همراهی که با شنیدن لفظ ذهن رو منتقل میشه به فلان معنا، این گاهی خود به خود هست، یعنی ناآگاهانه هست، اتفاقی هست، گاهی نه آگاهانه هست. بحث بعدی استعمال و اقسام آن هست که وقتمون تمامه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.